أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. كلام ما در بحث تقسيمات مقدمه بود. صاحب الكفاية أعلى الله مقامه الشريف فرمودن که مقدمه را تقسيم کردن به مقدمه داخلیه و مقدمه خارجیه. مقدمه داخلیه همون اجزاء واجب است که به او مقدمه داخلیه گفته می شود. اون واجباتی که مرکب هستند مثل صلات یا مثل حج، اجزایی که این واجبات دارند به اینها مقدمه داخلیه گفته می شود. بعضی ها اشکال کرده بودند که این اجزا نمی تواند مقدمه باشد، که اجزا را مقدمه بگیریم و اون کل را ذل مقدمه بگیریم. مثلا بگوییم رکوع و سجود، یا مثلا فرض بفرمایی قیام و قرائت، اینها مقدمه بشود، صلات بشود ذل مقدمه. گفتن همچین چیزی نمی شود. چرا؟ چون در مقدمه و ذل مقدمه تغایر لازم است. در حالی که بین اجزا و اون مرکب تغایری وجود ندارد، چون مرکب نفس الاجزا است، مرکب چیزی غیر از اجزا نیست. پس در اینجا اثنینیتی نیست، مغایرتی نیست، در حالی که در مقدمه و ذل مقدمه تغایر معتبر است. صاحب الکفایه جواب فرمود، اعلی الله مقامه الشریف فرمودن در اجزا با اون مرکب تغایر اعتباری وجود دارد، به این معنا که اجزا به نحو لابشرد هستند، ولیکن اون مرکب به نحو چیه؟ به شرط شیء است. رکوع و سجود وقتی اینها را لابشرد در نظر بگیریم اینها میشوند مقدمه، ولیکن وقتی که این اجزا را به شرط الهیئت الاجتماعیه، به شرط اجتماع با یکدیگر در نظر بگیریم، در این صورت می شود چی؟ همون ذل مقدمه می شود. بناءً علی هذا یه مطلبی را ایشان فرمود. حاصل این مطلب این بود که فرمودند اجزا همیشه باید به نحو لا به شرط باشد و اون کل همیشه باید به نحو به شرط شیء باشد. تا اینجا بحث هایی بود که در جلسات قبلی به این مطلب رسیدیم. پس حالا نکته ای که الان میخوایم متصل به بحث امروز بشویم این است: اجزا نسبت به کل همیشه باید به نحو چی باشد؟ لا به شرط باشد. اجزا باید لا به شرط باشد، ولیکن اون کل به شرط شیء میشود. خب این مطلبی را که بیان فرموده صاحب الکفایه اعلی الله مقامه الشریف، بحث امروزمون از اینجا شروع می شود. یک انقلتی را در اینجا وارد می کند. می فرماید، خلاصه اش را می گویم، توضیح می خواهد. می فرماید این مطلبی که شما گفتید که اجزا همیشه به نحو لا به شرط است، نقض می شود با یک مطلبی که در علم فلسفه بیان کرده ام. شما گفتید اجزا همیشه باید به نحو چی باشد؟ لا به شرط باشد. در حالی که این سخن شما قابل نقض است به مطلبی که در علم معقول و در علم فلسفه بیان شده است. توضیح و ذالک، حالا اون ماده نقض را عرض کنیم. در علم فلسفه اینطور بیان فرموده اند
که ما اجزا دو رقم داریم، یکی اجزاء خارجیه و یکی اجزاء عقلیه. اجزاء علی قسمین، اجزاء خارجیه، دوم اجزاء عقلیه. اجزاء خارجیه چی هستن؟ گفتن اجزاء خارجیه عبارت است از ماده و صورت که از ترکیب این دوتا جسم تحقق پیدا می کنن. ماده و صورت که از انضمام این دو جزء جسم تحقق پیدا می کنن. هر جسمی که ما داریم این دارای دو جزء است. یه جزء اش را بهش میگن ماده، یه جزء اش را بهش میگن چی؟ صورت. اسم این را میذاریم اجزاء خارجی. و اما قسم ثانی اجزاء عقلیه هستن. اجزاء عقلیه چی هستن؟ فرمودن اجزاء عقلیه عبارت است از جنس و فصل که از ترکیب این دوتا نوع پیدا می شود. هر نوعی مرکب از دو جزء است. یکی را بهش میگیم جنس، یکی را بهش میگیم چی؟ فصل. اسم این را گذاشتن اجزاء عقلیه، اسم اون اولی را گذاشتن اجزاء خارجیه. حالا به تفصیل این مطالب کاری نداریم، چون بحث ما که بحث فلسفه و معقول نیست، اون محل استشهاد را لازم داریم. در علم معقول اینطور بیان کردن، گفتن اون اجزاء خارجیه یعنی ماده و صورت، اینها به شرط لا هستند. این جمله را کار داریم. گفتن ماده و صورت اینها چی هستن؟ به شرط لا هستن. خب این قلتی که از قدیم این است، صاحب کفایه فرمود اجزا نسبت به کل باید چی باشد؟ لا به شرط باشد دیگه. بحث قبلی اینطور فرمود دیگه، اجزا باید لا به شرط باشد. مستشکل میگوید این قاعده ای که شما بیان کردید که اجزا همیشه باید، بگید اجزا همیشه باید لا به شرط باشد، نقض می شود به اجزاء خارجیه، که این اجزاء خارجیه لا به شرط نیستن، بلکه چی هستن؟ به شرط لا هستن. بناءً علی هذا اون کلیتی که شما فرمودید که اجزا همیشه باید لا به شرط باشد، نقض می شود به اجزاء خارجیه که ماده و صورت است، که این ماده و صورت لا به شرط نیستن، بلکه اینها چی هستن؟ به شرط لا هستن. این قلت قلت. و حالا صاحب کفایه جواب میده. صاحب کفایه اعلی الله مقامه شریف جواب میدهد که حرف اهل معقول در علم فلسفه با کلام ما تناقضی ندارد، نقض کلام ما نمی شود. چرا؟ خوب دقت کنید. فرموده است به خاطر این که اهل معقول که گفتن ماده و صورت به شرط لا هستند، در مقام بیان تفاوت اجزاء خارجیه با اجزاء عقلیه هستند. یعنی نظرشون این است که ماده و صورت را وقتی که با جنس و فصل می سنجیم، ماده و صورت به شرط لا هستند، ولیکن جنس و فصل چی می شود؟ لا به شرط می شود. پس این به شرط لا یعنی به شرط لا در مقایسه با اجزاء عقلیه، نه این که به شرط لا در رابطه با کل. خب اون حرفی که ما میزدیم این بود، اون حرفی که قبلا میزدیم میگفتیم اجزاء را با کل که بسنجیم، اجزاء لا به شرط است، کل میشود چی؟ به شرطشه. یعنی اجزاء را با کل بسنجیم، حرف ما اون بود. حرف اهل معقول که میگن ماده و صورت به شرط لا هست، یعنی به شرط لا نسبت به چی؟ اجزاء، نه به شرط لا نسبت به کل. یعنی اجزاء خارجی را با اجزاء عقلی که بسنجیم، اینها به شرط لا هستن، اجزاء عقلی چی هستن؟ پس این دوتا را با هم مقایسه کرده اند اهل معقول که این سخن را گفته اند. ولیکن ما حرفمون جای دیگری بود. ما حرفمون این بود که اگر اجزا را، بگید اجزا را با کل خودش بسنجیم. اگر اجزا را با کل بسنجیم اجزا لا به شرط می شود. قیاس ما در اونجا بود که اجزا را با کل مقایسه کنیم. حرف اهل معقول اونجایی است که اجزاء خارجی را با اجزاء عقلی مقایسه. پس حیث بحث دو تا می شود. حیث بحث ما در یک جهتی است، حیث بحث اهل معقول در جهت دیگر. پس بناعن الهازا حرف اونها ناقض حرف ما نمی شود، چون توجه فرمودی به جهت این که اون حیثیتی که ما بحث می کردیم ارتباط اجزا با کل بود، اون حیثیتی که اهل معقول بحث می کنن ارتباط اجزاء خارجی با اجزاء عقلی است. پس وقتی که حیثیت بحث ها متعدد بشود در اینجا نقضی وارد وارد. بعد می فرماید ففهم، یه ففهمی می زنن و این ففهم لازم هم هست و اون این است که حرف اهل معقول اعم است. اجزاء خارجیه را که به شرط لا گفتن هم نسبت به اجزاء عقلیه و هم نسبت به کل گفتن، چون در علم فلسفه اینطور بیان کردن که ماده و صورت به شرط لا هستن نسبت به خودشون و به شرط لا هستن نسبت به اون کلی که مرکب از این دوتا هست. حالا این یه بحث فلسفی، آنجا نمیخواهیم وارد بشویم، ولی اهل فلسفه اجزاء خارجی را به شرط لا میدونن در دو جهت، یعنی هم به شرط لا هستن نسبت به اجزاء عقلیه و هم به شرط لا هستن نسبت به کل خودشون، یعنی اون جسمی که مرکب از ماده و صورت است. تصریح کردن که ماده و صورت به شرط لا هستن حتی نسبت به آن مرکب منهما، اونی که مرکب از این دوتا هست. بناءً علی هذا این عذری که صاحب کفایه بیان فرموده ان این عذر ناتمام می شود. خب تا به اینجا بحث مقدمه داخلیه و اون اشکالی که در اینجا مطرح شده بود جواب داده شده است. یه مطلبی فقط در اینجا باقی می ماند. صاحب الکفایه اعلی الله مقامه الشریف می فرماید مقدمه داخلیه از حریم نزاع ما در بحث مقدمه واجب خارج است. دقت بفرمایید، مقدمه داخلیه از حریم نزاع در بحث مقدمه واجب خارج می شود. نزاعی داریم که آیا مقدمه واجب واجب است یا مقدمه واجب واجب نیست. صاحب کفایه نظرشون این است که این نزاع فقط مربوط به مقدمات خارجیه است، مقدمات داخلیه در این محل نزاع داخل نمی شود. چرا داخل نمی شود؟ اجمال فرمایش ایشان را بگویم تا بعد انشاءالله توضیح بدهیم. صاحب کفایه می فرماید اگر مقدمات داخلیه در مقدمه واجب داخل بشوند لازمش اجتماع مثلین می شود و تالی باطل فالمقدم مثلو. تکرار می کنم، اگر مقدمات داخلیه در حریم نزاع داخل بشود در مقدمه واجب لازمش اجتماع مثلین می شود و اجتماع مثلین باطل است. پس بنابراین مقدمات داخلیه داخل در محل بحث نیستن. توضیح و ذالک، این را توضیح بدهیم. برای این که مطلب برای عزیزان روشن بشود یه مقدمه کوتاهی بگیم که بعداً تفصیلا بیان خواهیم کرد، حالا الان فعلا به نحو مختصر در اینجا بیان کنیم. و اون مقدمه این است که وجوب را به دو قسم تقسیم کردن، یکی وجوب نفسی و یکی وجوب غیری. وجوب نفسی یعنی اون وجوبی که متعلق به ذل مقدمه می شود، ولیکن وجوب غیری یعنی اون وجوبی که متعلق به مقدمه می شود. مثلا وضو وجوب غیری دارد، صلات وجوب نفسی دارد. بعد این وجوب نفسی را باز به دو قسم تقسیم کردن، وجوب نفسی استقلالی و وجوب نفسی ضمنی. خود وجوب نفسی به دو قسم تقسیم می شود، یکی وجوب نفسی استقلالی یکی وجوب نفسی ضمنی. وجوب نفسی استقلالی کجاست؟ اون وجوبی که متعلق به کل واجب باشد، یعنی تمام واجب، مثل وجوبی که روی صلات آمده. وجوبی که متعلق به صلات است، یعنی کل هیئت صلاتی، این وجوب نفسی استقلالی دارد. خب وجوب نفسی ضمنی مال کجا است؟ وجوب نفسی ضمنی مال اجزا است. گفتن این اجزا هر کدام وجوب نفسی ضمنی دارد. وجوب نفسی ضمنی یعنی چه؟ یعنی اون وجوب نفسی استقلالی پخش می شود، انبساط پیدا می کند بر روی اجزا. عنایت بفرمایید جای دقیقی این مسئله ان شاء الله روشن بشود. اون وجوبی که به کل تعلق گرفته بود انبساط پیدا می کند بر روی اجزاء خودش. پس بنابراین این اجزا چی پیدا می کنند؟ وجوب نفسی ضمنی پیدا می کنند. حالا صاحب کفایه می فرماید اگر قرار باشد که این اجزا که وجوب نفسی ضمنی داشته باشند، وجوب مقدمی هم داشته باشند، یعنی داخل در محل نزاع بشود، بگیم مقدمه واجبم واجبه، پس این اجزا چی داشته باشند؟ وجوب غیری هم داشته باشند. خب وجوب نفسی که داشتن، وجوب غیری هم داشته باشند چی می شود؟ اجتماع مثل این می شود دیگه، چون دوتا وجوب در محل واحد می شود دیگه. پس بنابراین چون که این اجزا وجوب چی دارن؟ نفسی ضمنی دارن. مولا یک طلبی به اینها متعلق کرده است به عنوان وجوب نفسی ضمنی. حالا اگر داخل در حریم نزاع بشود، یعنی بیاد تو بحث مقدمه واجب و ما قائل بشویم که مقدمه واجبم چیه؟ واجبه. پس یه وجوب دیگری به اینها دوباره تعلق میگیرد که اون وجوب چی باشد؟ غیری باشد، وجوب مقدمی باشد. پس این رکوع دو تا وجوب پیدا میکنه، سجود دو تا وجوب پیدا میکنه و این اجتماع المثلین میشود و اجتماع المثلین عقلا محال است. پس بنابراین اجزا از حریم نزاع چی میشود؟ خارج میشود. این قول، حالا مستشکلی این قول وارد می کنه. این قول اگر کسی بگوید در اینجا اجتماع مثلین محال حاصل نمی شود، گفتید اجتماع مثلین می شود؟ میگیم نه، اینجا اجتماع مثلین محال نمی شود. چرا؟ خوب دقت کنید، اجتماع المثلینی که محال است اونجایی هست که اون دو شیئی که مثل هم هستن من جهت واحده باشد، یعنی از یک جهت باشد، اما اگر هر کدام از آنها از یک جهت دیگری باشد اشکالی ندارد. اگر تعدد جهت بشود اجتماع مثلین مشکلی پیدا نمی کند. اجتماع مثلین مثل اجتماع نقیضین می ماند. اجتماع نقیضین کجا محال است؟ اونجایی که من جهت واحده باشد. اما اگر یه شیئی از یک جهتی فرض بفرمایید متحرک باشد، از یه جهت دیگری ساکن باشد، این اجتماع نقیضین محال نمی شود. در هر حال تعدد جهت این اجتماع المثلین را از محال بودن چه کار می کند؟ خارج می کند. اون اجتماع مثلینی که محال است حرف مستشکل، اجتماع المثلینی که محال است اونجایی هست که من جهت واحده باشد، در صورتی که در ما نحن فی من جهت واحده نیست. خوب دقت کنید، تعدد جهت درست می کند. می فرماید این اجزا از آن جهتی که عین کل هستن، چه قبلا بیان کردیم که اجزا عین کل هستن، از این جهت وجوب نفسی پیدا می کند. اما این اجزا از آن جهتی که عنوان مقدمه بر اونها منطبق می شود، چون که عنوان مقدمه بر اونها منطبق می شود، از جهت مقدمیت متصف به وجوب غیری می شود. اینجا تعدد جهت حاصل می شود. وقتی که تعدد جهت حاصل بشود در این صورت دیگه اجتماع المثلین محال نمی شود، چون اجزا یه ارتباطی با کل دارد. از اون جهتی گفتیم کل عین همین اجزا است، اما این اجزای عنوان مقدمیتی هم برای کل دارد. به عنوان مقدمیت چی پیدا می کند؟ وجوب غیری پیدا می کند. به عنوان این که عین کل است چی پیدا می کند؟ وجوب نفسی پیدا می کند. فیتعدد الجهتان، جهتها متعدد می شود. این وجوب به یک جهت می آید، این وجوب بفرمایید به یک جهت دیگری می آید. مثلا من با مثال فرض کنید کسی نذر کرده است که نمازش را اول وقت بخواند. اینجا الان دو تا وجوب دارد، یه وجوب که نماز فریضه است که واجب است، بفرمایید یه وجوبم به واسطه یه چیه؟ نذر است دیگه. اینجا هیچ کس نمیگوید این اجتماع مثل اینه، چون دو تا عنوان است، دو عنوان است، یکی به عنوان صلات فریضه، یکی به عنوان نذر. خب اینها دو تا عنوان میشود. وقتی که دو تا عنوان بشود، اجتماع المثل این دیگه محال نمیشود. نظیر اون حرفی را که در باب اجتماع امر و نهی زده اند، که باز میرسیم انشاءالله. اجتماع امر و نهی مثالش خاطرتون هست، مثالش چی؟ از صلات فی الدار المقصوبه، نماز در خانه قصبی. میگن این نماز در خانه قصبی، اونایی که قائل به اجتماع هستن، اونهایی که محال میدانن که هیچی، اونهایی که قائل هستن که عده زیادی هم هستن، قائلن که اجتماع امر و نهی اشکالی ندارن. خب میگن این صلات در آن واحد هم واجب است و هم حرام است. خب وجوب و حرمت که زده اینن، چجوری اینها با هم اجتماع پیدا میکنن؟ گفتن چون جهتش متعدد است، وجوب دارد به عنوان صلاتی، حرمت دارد به عنوان قصد، دو تا عنوان است، دو تا جهت است. اینجا اجتماع زده این اشکالی ندارد. پس ملاحظه فرمودید هر اجتماع المثل اینی که محال نیست، هر اجتماع زده اینی که محال نیست، اونجایی محال است که دارای وحدت جهت باشد. در ما نهنفی همین حرف را میزنیم. این اجزا نسبت به واجب دو تا جهت دارد، یک جهت که عین الواجب است وجوب نفسی پیدا میکند، یک جهت عنوان مقدمیت است، به عنوان مقدمیت هم چی پیدا میکند؟ وجوب پیدا میکند. پس تعدد عنوان و تعدد جهت حاصل میشود. در این صورت اجتماع مثل این اشکالی ندارد. ان قلت، قلت و حالا در جواب صاحب الکفایه جواب میدهد، میفرماید این حرف شما ناتمام است. چرا؟ میفرماید به خاطر اینکه وجوب غیری روی عنوان مقدمه نرفته است، وجوب غیری روی ذات اجزا رفته است، نه روی عنوان مقدمه. در باب اجتماع امر و نه وجوب رفته رو عنوان صلات، حرمت هم رفته روی عنوان قصد. اونجا درست است، اونجا تعدد عنوان درست می شود. اما در ما نهنفی وجوب غیری نرفته روی عنوان مقدمه، بلکه وجوب غیری رفته است روی چی؟ ذات الاجزا. پس همین ذات الاجزا هم متصف به وجوب نفسی می شود، بفرمایید هم متصف به وجوب غیری می شود. اون حرفی که شما زدید اونجایی خوب است که اون وجوب روی عنوان مقدمه رفته باشد، ولی عنوان مقدمه به ماه و مقدمه وجوبی ندارد. اون ذات اجزا است که وجوب دارد، اون ذات اجزا است که متصف به وجوب غیری می شود، نه عنوان مقدمه. عنوان مقدمه به ماه و عنوان هیچ مطلوبیتی برای مولا ندارد. عنوان مقدمه از اون جهت که عنوان است مطلوبیتی برای مولا ندارد. اونی که برای مولا مطلوب است ذات مقدمه است، نه عنوان مقدمه. عنوان مقدمه مطلوبیتی ندارد. لذا وجوب غیری روی عنوان نرفته که شما بگید به عنوان مقدمیت وجوب غیری پیدا می کنند. عنوان مقدمیت اصلا برای مولا مطلوبیتی ندارد. ما هو مطلوب المولا ذات المقدمه که همان اجزا باشد. خود آن اجزا وجوب غیری پیدا می کند و خود همان اجزا هم وجوب نفسی پیدا می کند. پس بنابراین اینجا اجتماع مثل این می شود، عنوان مقدمه هم کارساز نمی شود در ما نهنفی. اللهم الا ان یقال، می فرماید مگر این که اینطور بگوییم که این اجزا متصف به وجوب غیری نمی شود، چون اجتماع مثله می شود، ولی ملاک وجوب غیری را دارد. خود وجوب غیری در اینجا حاصل نیست ولی ملاکش را دارد. ملاک وجوب غیری چی بود؟ مقدمیت برای ذل مقدمه. بگیم این اجزا وجوب غیری پیدا نمی کنند، چون اگر وجوب غیری بشود اجتماع مثله می شود، ولی ملاک وجوب غیری اینجا هست که همون مقدمیت برای کل باشد. پس بنابراین در باب اجزا بگیم دوتا وجوب ندارد، یه وجوب دارد بفرمایید که همون چیه؟ وجوب نفسی زمنیه و یک ملاک وجوب دارد. دوتا وجوب نه ها، یه وجوب، یه وجوب که همون وجوب نفسی باشد، دومیش ملاک وجوب، یعنی اون مصلحتی که در وجوب غیری است اینجا هم وجود دارد. مگر اینکه اینطور تمام کنیم مسئله را، یعنی بگوییم ها هنا وجوب واحدان و هول وجوب نفسی و زمنی، ثم هنا که ملاکن للوجوب الغیری لا نفس الوجوب الغیری. ملاکش هست اما خودش، چون اگر خودش بشود اجتماع مثله این می شود، ولی ملاک و مصلحتش هست، چون بالاخره این اجزا نسبت به کل چی پیدا می کند؟ مقدمیت پیدا می کند. این حرف را که می فرماید بعد می فرماید فتأمل، این هم صحیح نیست. خودشون وجه تأمل را در حاشیه بیان فرمودند، فتأمل که اجزا ملاک وجوب غیری را هم ندارد. چرا؟ چون ملاک وجوب غیری اونجایی است که مقدمه یک وجودی مغایر با ذل مقدمه داشته باشد، مقدمه یک وجودی مغایر با ذل مقدمه داشته باشد، در صورتی که اجزا وجودشون مغایر با کل نیست، عین همان کل است. پس اینجا اصلا ملاک وجوب غیری هم وجود ندارد. بنا ان علی هذا در ما نحن فی یک وجود بیشتر نیست در باب اجزا، و اون هم وجوب نفسیه. پس اجزا از حریم نزاع ما در بحث مقدمه چی میشوند؟ خارج میشوند. علی هذا نزاع ما در این که مقدمه واجب واجب است یا واجب نیست مربوط به مقدمه داخلی یا خارجی میشوند؟ خارجیه میشوند. امثال وضو توجه فرمودید، وضو یا مثلا فرض بفرمایید در سفر حج مقدماتی که برای سفر حج هست، دعیه گذرنامه و کذا و کذا و کذا، که اینها همه بهش میگیم مقدمات خارجیه ای که در اینجا بایستی محقق بشود. خب این تقسیم اول از تقسیمات مقدمه، این را تطبیق کنیم ببینیم وقتی میماند که وارد قسمت بعدی بشویم. بسم الله الرحمن الرحیم. و بذالک ظهر، یه خط میریم بالاتر که بحث متصل بشود به بحث این جلسه. و بذالک یعنی با آن توضیحی که ما دادیم که اجزا به نحوه چی هستن؟ لا به شرط هستن. ظهر انه شنچنین است لابد فی اعتبار الجزئیه، ناچار هستیم در اعتبار جزئیت اخذ الشیء بلا شرط، این که اون جز لا به شرط باشد. کما لابد فی اعتبار الکلیه، اگر کل را میخواهیم لحاظ کنیم، من اعتبار اشتراط الاجتماع، باید شرط کنیم اجتماع را. پس اجزا باید چی باشد؟ بگید با من اجزا چی باشد؟ لا به شرط باشد. حالا این کون الاجزا، این همون انقلته. شما گفتید اجزا لا به شرط باشه در صورتی که در علم معقول گفته ان که ماده و صورت که اجزا ان، اینها چی هستن؟ به شرط لا هستن. این حرف شما با این حرف تناقض پیدا می کنن. حالا می خواد ایشون جواب بدن اون انقل، حالا این جواب این می شود. و کون الاجزا الخارجیه کل حیولا و سوره هی الماهیت المأخوذه به شرط لا، اجزاء خارجیه که همون حیولا یعنی ماده، ماده و صورت باشد، همون ماهیتی است که اخذ شده باشد چی؟ به شرط لا. این سخن اهل معقول لا ینافی ذالک، منافات ندارد ذالک، یعنی ما ذکرنا به کون الاجزا لا بشرط لا ینافی ذالک. ذالک یعنی اون ما ذکرنا. چی بود ما ذکرنا؟ کون الاجزا لا بشرط. اینا فرمودن به شرط لا، ما گفتیم چی؟ لا بشرط. نه، حرف اینا با ما تغایری نداره. چرا؟ چون اینا از یه حیثی میگوین، ما از یک حیث دیگری میگوییم. چرا؟ حالا توضیح میدهد. چرا لا ینافی؟ فَإِنَّهُ اِنَّهُ یعنی کون اجزاء، اجزاء خارجیه به شرط لا. اِنَّمَا يَكُونُ توجه فرمودید فی مقام الفرق بین نفس الاجزاء الخارجیه و تحلیلیه. اجزاء تحلیلی همون اجزاء عقلیست که ما عرض کردیم، من الجنس و الفصل. و ان الماهیت اذا اخذت به شرط لا، ماهیت اگر به شرط لا باشد تکون و حیولا او صورت، ماده و صورت یعنی اجزاء خارجیه می شود. و اذا اخذت این ماهیت لا به شرط تکون و جنسن او فصلا. پس اینها به شرط لا و لا به شرط را در رابطه با چی گفتن؟ تفاوت بین اجزاء خارجیه و اجزاء از این حیث می گفتن. لا بالاضافت الالمرکب، نه اینکه ماده و صورت را نسبت به کل خودشون بسنجن، که بحث ما اینجا بود. ما گفتیم هر جزئی نسبت به کل چی می شود؟ لا به شرط می شود. اینها که فرمودن به شرط لا می شود، نه به اعتبار کلش، بلکه به اعتبار تفاوت بین ماده و صورت با چی؟ با جنس و فصل. توی این فضا و از این حیث اینا مطلب را مطرح کردن، در حالی که ما از یه حیث دیگری بیان کردیم. ففهم، ففهم که نه، اهل معقول هم که ماهیت ماده و صورت را به شرط لا گرفتن، هم به شرط لا در رابطه با جنس و فصل، هم به شرط لا در رابطه با کل خودشون. چون این ماده و صورت با هم ترکیب می شود، جسم درست میشه. گفتن ماده و صورت به شرط لا هستن حتی نسبت به کل خودشون. خب اینجا نقض می شود کلام صاحب کفایه که فرمود اجزا نسبت به کل همیشه باید چی باشد؟ لا به شرط باشد. ففهم که این فرقی که شما فرمودید کلام اهل معقول اعم است، یعنی همین جا را میگوید و همون جایی که ماده و صورت را با کل خودش بسنجیم، باز نسبت به اونجا هم فرمودن چیه؟ به شرط لا میشود. ثم لا یخفا صاحب کفایه، بحث بعدی، ثم لا یخفا مخفی نماند انه شأن چنین است ینبغی خروج الاجزاء، یعنی مقدمات داخلیه، ان محل النزاع کما صرح بهی، یعنی به این خروج بعضان تصریح کرده اند به این خروج از محل نزاع بعضی از محققین. و ذالک یعنی این خروج چرا خارج باشد مقدمات داخلیه؟ لما عرفته من کون الاجزاء بالعصر، بالعصر یعنی جمیعاً، به خاطر اون چیزی که دانستی که اجزا جمیعاً عین المأمور به ذاتن، ذاتن عین مأمور به هست. و انما کانت المغایرت بینهما اعتباراً، مغایرت بینهما یعنی بین اجزا و بین اون چی؟ مأمور به، تغایرشون تغایر چیه؟ تغایر چیه؟ اعتباری. چجوری اعتبارش چجوری بود؟ گفتیم اجزا می شود لا به شرط، ولیکن کل می شود چی؟ به شرط شی دیگه. ذاتن یک چیز است، یعنی نماز همین رکوع و سجود از چیز دیگری نیست. تغایر بین نماز و بین اجزا اش تغایر چی می شود؟ اعتباریه. یعنی همین اجزا را به شرط لا در نظر بگیریم میشن اجزا، به شرط شی در نظر بگیریم می شود چی؟ کل می شود. و اما چیز دیگری نیست، همین است. خب پس وقتی که همین است، اجزا واجب می شود. بفرمایید سوال ما را جواب بدهید. اجزا واجب می شود به وجوب غیری یا به وجوب نفسی؟ به وجوب نفسی دیگه، چون اجزا همان از چیز دیگری نیست. غایت الام وجوب نفسی زمینی که اسمشو میذارن وجوب انبساطی، یعنی اون وجوب کل منبسط می شود روی این اجزا خودش. پس اجزا وجوب نفسی پیدا میکنه. حالا چه وجوب نفسی پیدا کرد دیگه، چه معنایی دارد دوباره به دنبال وجوب نفسی داخل بحث مقدمه واجب بشود و یه وجوب غیری هم پیدا کند؟ اینجا چی می شود؟ اجتماعال مثل این می شود. فتکونو زمیر تکونو می خود به اجزا. فتکونو این اجزا واجبتن به این وجوبهی. زمیر وجوبهی می خود به مأمورون به که همون کل باشه. فتکونو این اجزا واجبتن به این اون وجوب مأمورون به و مبعوثن الیها، یعنی به اون اجزا به نفس الامر البائث الی، به خود همون امری که بعث می کند الی، یعنی به سوی اون مأمورم به. فلا تکادو تکونو یعنی اون اجزا واجبتن به وجوب آخر. فضلا بفرمایید این وجوب آخر یعنی کدام وجوب؟ وجوب غیری. احسن، این وجوب می شود اون وجوب غیری. وقتی که وجوب نفسی دارد لا تکادو تکونو واجبتن به وجوب آخر. چرا؟ لامتناع اجتماع المثلین، چون اجتماع المثلین چیه؟ بله؟ محال است. حالا همون انقلتی که در اینجا بیان کردیم که اینجا اجتماع مثلین محال. چرا؟ چون جهت و عنوان متعدد می شود، مثل بحث اجتماع امر و نهی که جهت و عنوانش متعدد شد. گفتید اجتماع امر و نهی اشکالی ندارد، صاحبی که فقیه میگه نه اینجا مثل اونجا نیست. عبارت را دقت کنید، لامتناع اجتماع المثلین ولو قیل به کفایت تعدد الجهت، اگر شما قائل بشویم که کفایت میکند تعدد جهت، یعنی کفایت میکند در چی؟ در رفع استحاله، یعنی این که استحاله را بر میدارد، یا چه استحاله اجتماع ضدین باشد چه استحاله اجتماع مثلین باشد، تعدد جهت کفایت می کند که این استحاله را بردارد و از بین ببرد. ولو قیل به کفایت تعدد الجهت و جواز اجتماع الامر و نهی معهو، یعنی مع تعدد الجهت، ضمیر معهو می خورد به تعدد جهت، و جایز باشد اجتماع امر و نهی معهو، یعنی با چی؟ بگید معهو یعنی با تعدد جهت. ولو اونجا اون حرف را بزنیم اینجا نمیتوانیم بگوییم، یعنی اینجا نمیتوانیم بگیم ما یه وجوب نفسی داریم در اجزا، یه وجوب غیری داریم و اینها جهتشون متعدد است. وجوب نفسی داره به این جهت که این کل میشود، اجزا این کل است. وجوب غیری دارد به اعتبار اینکه دارای عنوان مقدمیت است، چون عنوان مقدمه بر او منطبق میشود. بگیم خب دو تا جهت می شود. می فرماید نه خیر این فایده ای ندارد. چرا؟ می فرماید لعدم تعددها، ضمیر تعددها به کجا بر می گرده؟ جهت. احسن، لعدم تعدد اون جهت ها هنا، یعنی در اجزا، در اجزا جهت متعدد نیست. چرا؟ لأن الواجب بالوجوب الغیری لوکان، زیرا اون واجب به وجوب غیری اگرم واجب باشد، انما هو نفس الاجزا لا عنوان و مقدمیتها. وجوب غیری روی عنوان مقدمه نرفته، روی ذات اون اجزا رفته. در بحث امر و نهی امر رفته بود رو عنوان صلات، نهی رفته بود روی عنوان غصب. اما در اینجا وجوب غیری رو عنوان مقدمه، چون عنوان مقدمه برای مولا مطلوبیتی ندارد. اونی که برای مولا مطلوبیت دارد عنوانشه یا خودشه؟ خود اون شیء خارجیه، خود همون چیزی که مقدمه است او برای مولا مطلوب است. عنوان مقدمه مطلوبیتی برای مولا ندارد، لذا وجوب غیری میره روی ذات الاجزا، وجوب نفسی هم میره روی ذات الاجزا. پس شیء واحد به جهت واحده متصف به دو تا وجوب می شود، این همون اجتماع مثلینی می شود که چیه؟ محاله. لا عنوان و مقدمیتها و توسل، نه عنوان مقدمیت اون اجزا و عنوان التوسل بها، یعنی وسیله قرار دادن بها یعنی به اون اجزا، الی مرکب المأمور به، به اون مرکبی که مأمورم به است. ضرورت ان واجب به هادل وجوب، هادل وجوب یعنی وجوب غیری، اونی که واجب می شود به این وجوب غیری، ما کان بالحمل شایعه مقدمتا، اونی که مصداق مقدمه باشد، نه مفهوم مقدمه، عنوان مقدمه مطلوب مولا نیست. الواجب به هاد الوجوب، اونی که واجب می شود به این وجوب غیری، ماکان بالحمل شایع مقدمتا، اونی که به حمل شایع یعنی به مصداق خارجی مقدمه باشد، لعنهو زیرا ضمیر لعنهو همون ماکان بالحمل شایع، اونی که به حمل شایع است، المتوقف علیه، اون چیزیست که واجب متوقف بر او هست، لا عنوانها، نه عنوان مقدمه. عنوان مقدمه خودش مطلوبیتی ندارد و واجب هم متوقف بر عنوان مقدمه نیست، واجب متوقف بر ذات مقدمه است که همون شیء خارجی باشد. نعم یکون هذا العنوان علتا لترشح الوجوب علی المعنون، بله صدق این عنوان علت می شود برای ترشح وجوب علی المعنون، برای اون معنون که همون شیء خارجی و مصداق باشد. فنقده به ذالک، پس روشن شد به ما ذکرنا فساد و توهم اتصاف کل جزء من اجزاء الواجب بالوجوب النفسی و الغیری به اعتبارین، فاسد است توهم اتصاف هر یک از اجزا هم متصف بشود به وجوب نفسی و هم غیری به اعتبارین. اعتبارین یعنی همون چی؟ عنوانین و جهتین، یعنی بگیم به دو جهت. فبه اعتبار کونهی فی زمن الکل، به اعتبار کونهی یعنی کون اون جزء، فی زمن الکل واجب و نفسی، این یه جهت. و به اعتبار کون اون جزء مما یتوسل بهی الالکل، از اون چیزهایی که میرسیم به او به سوی کل، واجبان غیری، بگیم به این عنوان هم میشود واجبه غیری. فساد این مسئله روشن شد. چرا؟ چون این بخش دومش که میگه به عنوان توسل، گفتیم این عنوان توسل مطلوبیتی ندارد، اون چیزی که مطلوب است ذات و جزء است، نه عنوان مقدمیت. عنوان مقدمیت برای مولا هیچ مطلوبیتی ندارد. اون چیزی که ما را به ذل مقدمه میرساند، این جمله را دقت بفرمایید، اون چیزی که ما را به ذل مقدمه میرساند ذات مقدمه است یا عنوان مقدمیت است؟ ذات مقدمه ما را به ذل مقدمه میرساند، عنوان به دردی نمیخورد. پس وجوبم روی همون میاد، همون چیزی که ما را به ذل مقدمه میرساند وجوبم روی همون میاد. عنوان یا به تعبیر صاحب کفایه مقدمه به حمل اولی، مفهوم مقدمه، عنوان مقدمه، این ما را به ذل مقدمه نمیرساند. مقدمه به حمل شایع یعنی اون مصداق و اون ذات شیء است که ما را به ذل مقدمه میرساند. توجه فرمودید؟ پس این توهم فسادش روشن شد. اللهم الا ان یرید، مگر این که یرید اراده کنند. چی اراده کنند؟ ضمیر یرید رو میخوره به همون توهمی که بالا گفتیم، فساد و توهم. الا ان یرید، این آقای متوهم که در اینجا توهم کرده، اراده کند ان فیه، فیه یعنی فی کل جزء، در هر جزئی ملاک الوجوبین، ملاک دو تا وجوب هست. و ان کان اون جزء واجبن به وجود واحد نفسیین لسبقه، اگرچه واجب می باشد جزء به وجوب واحدی که اون وجوب واحد هم چیه؟ نفسیه. خب چرا وجوب نفسی نه وجوب غیری؟ لسبقه، به خاطر تقدم وجوب نفسی، چون اول وجوب نفسیه بعدن وجوب غیریه. پس این جزء متصف می شود فقط به وجوب نفسی، اما ملاک وجوب غیری را هم چیه؟ دارد. وجوب غیری ندارد ها که اجتماع مثل این بشه، ولی ملاک وجوب غیری را دارد. فتعمل، فتعمل که نه، ملاک وجوب غیری را هم ندارد، چون ملاک وجوب غیری اونجا ایست که مقدمه وجودی مقایر با وجود ذل مقدمه داشته باشد. در صورتی که اجزا وجودشون مغایر با وجود کل نیست، پس ملاک وجوب مقدمی را هم نداره. هادا کلو، تمام این مباحثی گفتیم فی المقدمت داخلیه، و اما المقدمت الخارجیه فهیه، مقدمه خارجی چیه؟ ما کان خارجن عن المأمور به، اون چیزی که از ذات مأمورون به خارج است، و کان لهو می بوده باشد برای اون شی دخلون فی تحققه، یعنی تحقق مأمور به، لا یکاد و لا یکاد و یتحقق، یعنی اون مأمور به بدون، یعنی بدون اون شی. و قد ذکر لها، یعنی برای مقدمه خارجیه، اقسامون، اقسامی برای ذکر شده. و اطیل الکلام فی تهدیدها، طولانی شده از سخن در تهدید، یعنی تعریف تهدیدها، یعنی تعریف اون اقسام. به نقض الابرام، حالا این تعریف ها را نقض ابرام کردن، الا انه، الا این که این کلام در تعریف غیر مهم من فی المقام، در مقام ما اهمیتی ندارد. اونی که در مقام اهمیت دارد همان نفس اثبات وجوب مقدمه خارجی است. والحمدلله. همان است، بله، ولی باید توجه داشته باشید وجود که روی صلات بود، وجود رکوع به علاوه سجود به علاوه قرائت، این وجود به علاوه داره. حالا این وجود به علاوه را شما وقتی میبینید به علاوه هاشو نمیبینید، تک تک اینا رو میبینید، این میشه، این میشه ضمن.
بالاخره در عرض هم که نیست، در طول هم،
یعنی عرض کردیم همون وجود میاد منبسط میشه روی این اجزا. شما حالت انبساطش رو که ببینید میشه وجوب اجزا، جمعش رو بکنید یک جا ببینید میشه وجوب.
منافاتی که نداره،
نمیدی منافات داره. وجوب نفسی زمینی با وجوب نفسی استقلالی با هم منافات ندارن، دو چهره یک وجوب است. یعنی یک وجوب را دو جور شما نگاه میکنید، یک وقت مجتمعا میشه وجوب نفسی استقلالی، یه وقت متفردن این میشه وجوب نفسی زمزم. اما اگر غیر از این وجوب بخوام یه وجوب غیری برای این حال حاصل کنیم، اون دیگه منافات پیدا
کنیم. حالا چرا اینجا شیخ اومدن مطلب اصولی رو با مطلب فلسفی رد کردن؟
آخه چون ایشون یه قاعده کلی گفتن دیگه، اون قاعده قاعده فلسفیه،
یعنی اشکالی نداره ما علم اصول
و البته بعضی از جاها، یعنی در بعضی از استعمال قواعد فلسفی در علم اصول ناتمام، ولی در بعضی از موارد، الان ببین این موردی که الان صحابه کفایه بیان کردن، ایشون یه قاعده بیان کردن که همیشه جزء نسبت به کل باید حالت لابشر داشته باشه. الان میشه یه قاعده فلسفی، نقض این هم با یه قاعده فلسفی بیان میشه. یعنی اینجا الان بحث ایشون بحث فلسفی که رابطه جزء و کل چه رابطه ای باید باشه، فرمود رابطش باید رابطه لا به شرط باشه. حالا آقا اینجا نزد میشه که ما بعضی از اجزا داریم که رابطش چیه؟ به شرط رابطه.
آشنا استاد در همین مثال، خب این بحث فلسفی در رابطه با اجسامه، ولی خب بحث ما این اجزای اجسامه، هم اجسام خارجیه که در خارج نیست، ولی بحث ما در رابطه با افعال عباده. مثلا
افعال عباد هم یه جسم هم دیگه، مگه چی هم بس؟ افعال عباد مگه مجردات هم؟ خب این هم اجسام هم دیگه، فرق نمی کنه دیگه،
جسم خارجی نیستن دیگه،
پس چی هم؟ جسم هم دیگه،
خود عبد که نیست، حرکات عبده،
خب حرکاتش هم جسم دیگه، این رو میگن جسمانی، جسم و جسمانی، خب خود در حال مجردات که نیستن دیگه، اب نداره.
برای افعال عباد میتونیم ما دو صورت در نظر بگیریم. ما اگه مثل بگیم، حالا از این افعال مثلا صورت مثالی درست میشه، خلق میشه، مثل
چه مجردات هیچ
جز مجردات، ولی
خود بس سر است بالاخره فعل عبد چیه، مجرد یا مادیه؟
حرکاتی از یک مادی،
میدانم مادیه یا مجرده، بالاخره همون حرکات مادیه یا مجرده، چون این تقسیم تقسیمی است که دیگه حصرش عقلیه دیگه، هر چیزی تو این عالم یا مجرد یا مادیه، بالاخره این حرکات، این افعالی که ما انجام میدیم مادیه یا مجرده؟ قطعا مادیه دیگه،
این حرکات در اعراض خود
باشه، عرض هم ماده و صورت داره دیگه، ماده و صورت عقلی داره گفتن دیگه، باب اعراض هم گفتن دیگه، اعراض هم ماده و صورت عقلی دارن دیگه.
یک سوال بیرون از دست استاد، این احتمال نسخ در قرآن مربوط به آیه الکریمه یا اینکه احتمال نسخ در قرآن، یا اینکه اصلا میگیم که متشابه داریم و موقع یا در بعضی از جاها خلاف ظاهر باید آیه الکریمه کنیم، اینا با احتمال خطای در قرآن چه نسبتی داره؟ اصلا اینا اصلا کلان از جنس همان یا نه خیلی فرق میکنه؟ نظرم چه
من فهم میکنم دیگه،
احتمال نسخ با احتمال خطا.
ببینید خطا اونجایی است که شخص یک حکمی را دائمی بیان کرده، بعد متوجه شده که این حکم دائمی قابل اجرا نیست، آمده اینو چکار کرده؟ عوض کرده. ولی در باب نسخ میگن حکم ناسخ و منسوخ، به این که مولا حکم منسوخ را از اول مقید بیان کرده، از اول مطلق بیان نکرده، یعنی جعل این حکم منسوخ، مثلا فرض کنیم مسئله قبله، این حکم نماز خوندن به طرف بیت المقدس و خداوند از اول ابدی جعل نکرده، از اول موقت بوده دیگه، زمانش تا اینجا به سر آمده، از این به بعد حکم جدید آمده، این خطا نیست که، خطا اونجاییست که از اول ابدی بگه بعد متوجه بشه که اشتباهه. نه دیگه، احتمال نسخ به خاطر این است که نسخ به این معنا است که از اول اون حکم موقتی بیان شده،
اعتماد از بین نمیبره.
بله،
مثلا احتمال نسخ این که محکم و متشابه هست اعتماد از بین نمیبره.
نه، وقتی که انسان دقت بکنه، توجه فرمودید، یعنی ملاک رو پیدا بکنه، چرا از بین ببره؟ یعنی از اتفاقا میگن دین کامل اون دینی است که احکام ناسخ و منسوخ داشته باشه، چون مصلحت های موقتی هم ما داریم که بر اساس مصلحت‌های موقتی باید حکم موقتی باشه، اینطور نیست که همیشه احکام دائمی باشه. لذا مثلا در روایات هم داریم که ائمه و در روایات ما هم ناسخ و منسوخ داره، یعنی مصلحت‌هایی است در یه زمان ایجاب میکنه که حالا این حکم باشه، بعد این مصلحت در آینده برطرف میشه، خب اون حکمش هم باید برطرف بشه دیگه. دین کامل اون دینی است که علاوه بر مصلحت‌های دائمی به مصلحت‌های موقتی هم توجه بکنه دیگه. بنابراین نسخ نشانه پایداری و استحکام یک قانونه، یک قانون خوب اون قانونی است که هم توش قوانین دائمی باشه هم توش قوانین موقتی باشه.
اینکه محکم و این استاد که بعضی از جاها که قرآن رو خلاف ظاهر هم میکنن، این جاها رو مثلا یه بنده خدا میگه که خداوند صحبت میکند،
بله،
با این که خداوند راه میره و در قرآن هست بر عرش میشیند، اینا همه مادی هم، پس ما اینا خلاف ظاهر میکنیم، اما مثلا در تکلم خب متکلم این فلسفه ظاهر اعتقاد دارن که خداوند صحبت میکنه ولی ایجاد صحبت میکنه.
بله.
اینجا مثلا چرا خلاف ظاهر کردیم؟ ستای اولی رو مثلا مینشینه.
بله.
اما اینجا نه.
ببینید اونجا دو تا مبنا هست، یک مبنا این است که اون صفاتی که ظهور در جسمانیت داره، اینها رو ما با توجه به اینکه خداوند جسم نیست باید حمل کنیم بر اون یک معنای دیگه، اما اون چیزایی که ظهور در جسمانیت نداره خب حمل بر ظاهرش میکنیم دیگه، توجه فرمودی؟ این مبنای مشهوره. ولی یه مبنای هست که میگن همون جا هم، مثلا اونجایی که میگیم مثلا جا عرب بو که خداوند آمد، آمدن انواعی داره، یک وقت آمدن با پا، یه وقت توجه فرمودید مثلا انسان با پا میاد، پرنده با پر میاد، توجه فرمودید، مثلا میگیم نور خورشید آمد، این آمدن نور خورشید نه با پا نه با پر، به نحو خودش دیگه. اگر ما معنای آمدن را یک معنای عام می بگیریم، این معنای عام توجه فرمودید در خدا هم قابل صدق، آمدن خدا هم به نحو همون ظهور خود پروردگار است، متناسب با حالتی که خدا داره. یعنی اینجا جاء را ما نباید بگیم آمدن به معنای این که با پا آمد، چون خود این مفهوم جایی مفهوم مطلقی هست دیگه، چه اون موجوداتی که با پا بیان، چه اونایی که با فر بفرمایید پر بیان، چه اونایی که خزندگان هستن با خزیدن بیان، چه مثل ماه و خورشید که میگیم خورشید آمد، ماه آمد، ابر آمد، باران آمد، وقتی میگیم باران آمد یعنی با پا آمد؟ نه، آمدن یه معنای عامی است که همون معنای یعنی ظاهر شدن، این که نبوده حالا ظهور پیدا کرده. حالا و جا ربکه اونم به معنای همون ظهور خدا هست در عالم قیامت، متناسب با هویت حضرت هم.
استاد این آیه که تو سوره 92-94 یونس جایی که قرآن میگه که اگر در شک داری و مدل میشه به شورا